حرفه‌ای در رشته تنیس روی میز داره، یعنی تقریبا از جمعیت کشور ما هم بیشتر ورزشکار حرفه‌ای داره به جز اونایی که آماتور و تفریح بازی میکنن. خب قاعدتا سرمایه گذاری خیلی زیادی میشه و از محبوبیت خیلی بالایی هم برخوردار این رشته و همین باعث میشه که یک رقابت وجود داشته باشه در خود کشور چین که نتیجه اون یک تیم ملی قدرتمند میشه که در مسابقات آسیایی جهانی و المپیک همونجوری که شما اشاره فرمودین میان و مدال‌ها رو درو میکنن یه جورایی و کل جهان، کل کشورهای جهان و حتی ایران خب دارن تلاش میکنن و دارن راه‌های رسیدن به این مدال‌ها و این موفقیت‌ها رو به دست میارن که الحمدلله کشور ما تونسته تو این سال‌های اخیر وارد بحث مدال‌آوری بشیم در آسیا و نتایج خیلی خوبی رو کسب کردیم. فکر می‌کنم در آینده نزدیک ان‌شاءالله یقین چینی‌ها رو ما هم می‌گیریم.
البته آقای نوروزی، یقه چینی‌ها رو گرفتن و در سطح آسیا جهان مطرح شدن نیازمند امکانات، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت. به نظر شما که در سال‌های زیادی همراه ملی‌پوشان تنیس روی میز ایران بودی، این شرایط الان وجود داره؟ یعنی ما در روند موفقیت آمیز تنیس روی میز گام برمی‌داریم؟
قطعا همین هست و ما باید برای اینکه بتونیم در سطح اول جهان رقابت کنیم باید برنامه‌های بزرگ و زیادی رو داشته باشیم، چون می‌خوایم در میادین بزرگی پا بذاریم. تیم ملی تنیس روی میز ایران از زمانی که من عضو تیم ملی شدم در چیزی در حدود شاید میشه گفت 15-16 سال پیش بود که من تیم ملی بزرگ سالان عضو شدم، ما اون موقع در دسته 3 جهان بودیم و با نفرات مختلفی زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، چه از نظر بازیکن، چه از نظر به اصطلاح مربی و کادر فنی و حتی فدراسیون‌های مختلف. خب خیلی تلاش کردیم، یه برنامه ریزی بلند مدت بود. تا الان که بنده در خدمت شما هستم ما الان در دسته 1 جهان و بین برترین های جهان حضور داریم و خب کار خیلی بزرگی هست که ما در آینده پیش رو تقریبا فکر میکنم اسفند ماه مسابقات جهانی برگزار میشه، دسته 1 جهان، و ما باید بین 24 تیم برتر جهان که تیم چین، کره، ژاپن، آلمان، فرانسه، سوئد، قدرت‌های جهان در رشته تنیس روی میز حضور دارن، برای اولین بار ما در تاریخ ورزش کشورمون باید با این تیم‌ها رقابت کنیم و مطمئناً به نظر من هم باید یک سری کارهای حرفه‌ای توی این مدت انجام میشد که فکر میکنم ما یکم زمان از دست دادیم.
چه کارهایی؟
ببینید، خب ما بعد از مسابقات جهانی گذشته که در سوئد بود و تونستیم به حریفای قدرتمند خودمون پیروز بشیم و برای اولین بار از دست 2 جهان بتونیم به دست 1 صعود کنیم، ما تقریبا میشه گفت که شاید دیدگاهمون و نوع فعالیتمون برای اون تا اون حد مناسب بود، اما حاضر شدن در بین قدرت‌های جهان نیازمند کارهای بزرگتری بود که به نظر من شاید مهمترینشون تقویت کادر فنیمون بود و اینکه ما در اصل باید یک کادری رو می‌داشتیم به عنوان کادر فنی، اما ما از ابتدای ریاست فدراسیون جناب آقای قارداشی که تقریبا حدود 4 سال میگذره فقط آقای لطف‌الله نسب به عنوان سرمربی بودن، اما کناریشون هیچ مربی، کمک مربی حضور نداشت و من فکر میکنم که من بعد از مسابقات جهانی حتی اینو به خود فدراسیون هم به عنوان کاپیتان تیم ملی گفتم و اینکه حتی توی مصاحبه من بود، نیازمند این هستیم و بودیم که ما باید کادر فنیمون رو یکم تقویت می‌کردیم.
مربی خارجی چطور به نظر شما میتونه مفید باشه؟
قطعا میتونه مفید باشه. یکی از دلایلی که تنیس روی میز در این جایگاه قرار گرفته و ورزشکارهایی مثل نوشاد عالمیان و نیما عالمیان و بقیه عزیزان که در این رده سنی هستن به اصطلاح معرفی شدن به این رشته، من میتونم اشاره کنم به حضور سرمربی و مربی کره‌ای و بازیکن‌های کره‌ای که سال‌ها
کره شمالی
بودن، بله، که سال‌ها در ایران حضور داشتن و زحمات خیلی زیادی کشیدن، چون رشته‌های توپی و راکتی هستن، حریف تمرینی خب خیلی مهم هست،
بله،
و دانش مربی هم خب خیلی تأثیر می‌ذاره. من فکر می‌کنم که حالا با توجه که من یه مثال خوبی که برای شما بزنم شاید کشور هند باشه. کشور هند همیشه از ما یه پله جلوتر بود توی تنیس روی میز. اونا یک دوره زودتر از ما به دست یک جهان تونستن صعود کنن. زمانی که در دست دو جهان بودن، وقتی میمادن مسابقات، کادر فنیشون معمولا دو تا مربی، مثلا یه سرمربی یا یه مربی میومدن که حالا معمولا هم یا هندی بودن یا از کشورهایی که شاید خیلی صاحب نام نبودن. اما به محض این که به دست یک جهان صعود کردن، ما در دوره قبل دیدیم یه کادر فنی خیلی خوب و قوی رو با خودشون آورده بودن، از یه سرمربی خارجی، مربیای خود هندی کنارشون بود و فیزیوتراپ بود، پزشک بود، ماساژور، یعنی یه کادر فنی که واقعا نیاز هست. من فکر میکنم فدراسیون باید یه همچین برنامه‌ای رو میدید و تو برنامه‌اش می‌ذاشت و این نقص به نظر من برای حضور در مسابقات بزرگ جهانی در دسته یک به نظر من وجود داره.
حالا اشاره کردید فدراسیون، خوشبختانه ارتباطتون برقرار شده با آقای مهرداد علی قارداشی، رئیس فدراسیون تنیس رومیز کشورمون. آقای علی قارداشی سلام و وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی، جناب آقای معتمد هاشمی، آقای افشین نوروزی، مهمون برنامه‌تون عرض سلام و احترام دارم، همچنین خدمت همه هموطنان عزیزمون.
آقای قاعدشی، ما در برنامه این هفته میزبان پیرامون تنیس روی میز با شنوندگان صحبت میکنیم. آقای نوروزی اشاره کرد به موفقیت‌های تنیس روی میز ایران و روند رو به پیشرفت این رشته ورزشی، ولی به زعم ایشون و شاید برخی دیگه از کارشناسان، روند موفقیت‌های ما بعد از صعود به دسته اول جهانی در رده تیمی، البته اون روند قابل قبولی نبوده به عنوان یکی از تیم‌های برتر جهان و باید بیشتر فدراسیون شما تلاش می‌کرده، برنامه‌ریزی می‌کرده و کار می‌کرده برای اینکه ما جایگاهمون در بین تیم‌های اول جهان حفظ بشه و موفقیت دیگه هم به دست بیاد.
البته من برای نظر آقای افشین نوروزی احترام زیادی قائلم. ایشون نظر خودشون رو گفته، با نظر بنده و اون بعضی کارشناسای دیگه که شما می‌فرمایید، بالاخره خانواده تنیس رومی تقریبا میتونم بگم خانواده 100,000 نفر است.
بله،
حالا آقای افشین نوروزی هم نظرشون رو گفتن دیگه، احترام می‌ذاریم، ولی به هر حال روند رو به رشد و سعودی رو باید با شرایط کنونی کشور، با از حضورتون نظریاتی که مسئولین موافقی ما مثل وزارت محترم ورزش، کمیته ملی المپیک و ارزیابی که دارن در مقایسه با سایر فدراسیون‌های مشابه، منظورم راکتی هاست دیگه، شما الان میتونید تمرکز کرده همکارای ما رو و فدراسیون‌های توپی، حالا فقط هم راکتی نه، یه ارزیابی بفرمایید. حالا انشالله امیدواریم که یه روزی آقای افشین نوروزی قطعا شایستگیشو دارن، با این سلسله مراتبی هم که دارن طی میکنن، خودشون میان سرمربی تیم ملی میشن، رئیس فدراسیون میشن. امیدواری اون موقع شرایط ارضی، شرایط ریالی، بودجه، همه اینا بهتر بشه و ایشون هم بتونن به هر حال اونجوری که الان دارن میگن همونجوری عمل هم بکنن. به امید خدا.
آقای نوروزی بفهمید.
بله، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب قاردشی، رئیس محترم فدراسیون. موفقیت هایی که تنیس روی میز به دست آورد، خب من منکرش نبودم و نیستم، قطعا موفقیت های خیلی خوبی بوده که تو این سالها به دست آمده، اشاره هم کردم.
بله.
اما پیرامون بحث تیم ملی و حضور برای مسابقات دسته یک جهانی که من عرض کردم خدمتون، به نظر من همونجوری که اشاره کردم نیاز هست که، یعنی نیاز بود، حالا من فکر کنم مقداری زمان شاید از دست دادیم، ولی نیاز بود که مثلا ما در کادر فنیمون، خب شاید یه مربی کنار جناب آقای لطف‌الله نسب، سرمربی تیم ملی، ما از مربی خارجی خوبی هم میتونستیم استفاده بکنیم که بالاخره نتیجه بهتری رو ایشالله بتونیم در مسابقات دست یک جهانی به دست بیاریم. اما خب آقای قاردشی، شما رئیس فدراسیون حتما از وضعیت بودجه‌ای و وضعیت مالی فدراسیون مطلع هستن و شاید از این بابت نتونستن یه همچین حرکتی رو انجام بدن. اما بنده به عنوان یه ورزشکار، خب خواسته‌ای که بوده و نیازی که بوده رو باید مطرح کنم، اما اینکه مدیریتش رو ایشون قطعا باید انجام بدن، در صورتی که بتونن خب میارن، شاید نتونستن و با توجه به شرایط کشور این محدودیت براشون وجود داشته. اما نظر من نظری هست که سوالی که شما پرسیدی چه کار باید میکردیم که بهتر میشد، به نظر من باید این اتفاق میافتاد اما خب قطعا ما عضو این کشور هستیم و متوجه هستیم که مسائل مالی ممکنه مقداری دست و بال مسئولین فدراسیون ما رو توی این موضوع بسته باشه.
بله. آقای قاضی، صحبت شما در پاسخ به صحبت های آقای نوروزی میشتم، ضمن اینکه یه انتقادی هم همیشه از سوی اهالی تنس روی میز و ورزش مطرح بوده که این رشته ورزشی در بخش مردان به ویژه منحصر شده به نوشاد و نیما عالمیان. البته کسی منکر زحمات و موفقیت های این دو عزیز نیست. نوشاد عالمیان بعد از نزدیک به نیم قرن برای ایران مدال گرفت در بازی های آسیایی. این افتخارات و این عنوان ها ارزشمنده، ولی اگر مرور بکنیم این سال های اخیر رو، فقط این عزیزان بودن که در تیم ملی توانستند که کار بکنن. حالا در کنار افشین نوروزی که امروز میهمان ماست یا دیگر دوستان عضو تیم ملی تنس روی میز، یعنی در واقع از بعد سازندگی نیروی انسانی برای رده سنی بزرگسالان دارم عرض میکنم به ویژه، حالا در رده سنی پایه بودن کسانی که مطرح شدن و در آستانه ورود به عرصه حرفه‌ای این ورزش هستن، ولی در رده سنی بزرگسالان که همه نگاه ها به این رده سنی هست، یک مقدار ما انگار فقر نیروی انسانی داریم.
من در واقع دو تا سوال شده الان. یکی این که خود آقا افشین الان به درستی، چون میگم افشین از کف پینگ پونگ قهرمان بوده، همین مراحل رو طی کرده و خدا رو شکر چون یه شم مدیریتی هم داره، خودش هم اشاره کرد در پاسخ به پیشنهاد خودش که من البته اون موقع توی خط به هر حال برنامه شما نبودم، پیشنهادشون رو گفتن، مشکلاتی هم که در راه رسیدن و اجرای این پیشنهاد هست گفتن. ببینید، ما یک جلسه خدمت جناب دکتر داورزنی بودیم، اونجا یک کمیسیونی هست تحت عنوان کمیسیون بررسی و انتخاب مربیان خارجی، اونجا در واقع بحث نوسانات ارز مطرح شد، چون خود آقا افشین که سالها قهرمان تیم ملی در رده سنی نوجوانان جوانان بزرگسالان بودن، جز 7 نفر المپیان ما هستند و اشراف دارن، میدونن که ما این روند روبروش و این پیشرفت رو یه بخشیشو با کمک ورزشکارا و مربیای داخلی و خارجی در داخل کشور به این مرحله رسوندیم، یه بخشیشو با حضور تیم ملیمون در اردوهای بین المللی، اونجا هم با حضور مربیان و ورزشکاران داخلی و خارجی ارتقا دادیم. توی اون کمیسیون هیچ کسی هیچ تضمینی نمیتونست بده با توجه به کاهش بودجه و افزایش قیمتها. قیمتها منظورم فقط ارزیستا، شما یه اردو میخوای بذاری توی اون اردو هزینه هایی مثل غذا، هزینه هایی مثل فرض فرمایید همین سالونی که ما داریم، پول برقش، پول لامپایی که میسوزه باید جایگزین کنی، متناسبی با بودجه کنونی نداره که الان بخوایم بگیم آقا مربی خارجی هم بیاریم. نوسانات ارزم در نظر بگیریم، چی میتونه تضمین بده که این مربی، و قبلا ما حریف تمرینی هم کنار همین آقای نوروزی، نوشاد، نیما، قهرمانه قدیمی‌ترمون اخلاق پسند احدی و خیلی کسای دیگه که همبازی افشین بودن داشتیم، و الان متاسفانه امکان این کار نیست. ولی بله، وقتی هر تیمی به درجات بالاتر میرسه میشه کنار آقای لطف‌النسب یه نفر آورد، یا به عنوان دستیار یا به عنوان هد برای کمک کنن. آقای لطف‌النسب هم با توجه به این که خودشون سالها قهرمان تیم ملی بودن، ایشون هم مثل افشین، منتها اون موقع المپیک نبوده که ایشون یا نسل آقای مثلا کاسب و اینا المپیک برن، به هر حال قهرمان تیم
آقای علی دوخ رفته بود المپیک بارسلون.
بله، آقای علی دوخ مثل افشین و احتشام زاده، نوشاد، نیما، اینا با انتخابی نرفت، با وایلد کارت رفت که ایشون هم خب اولی المپیان ما بودن، جادر از ایشون هم تقدیر و تشکر کنیم، در اون بره رنگشون بالاتر بوده رفتن. نکته دیگه که اشاره فرمودین، ببینین الان با تمام احترامی که ما برای همه ملی پوشا قائل هستیم، در مسابقات قهرمانی جهان بیشترین نقش رو نوشاد و نیما و افشین داشتن، با اینکه امین احمدیان هم اونجا بود، ولی در اون روزا در اون بازی سخت نتونست، حالا یا بدنش جواب نداد یا آماده نبود یا به قول بچه‌ها میگن اوورترینینگ شده بود، هر چی بود، خب خود افشین هم خیلی نقش داشت، خیلی نقش داشت که تمام بازیه که باید میبرد برد و بازیه باختر هم در آورد برد، و نقشی که افشین داشت در صعود ما به دسته برتر جهان یا همون چمپیون دیویژن کمتر از نوشاد نیما نبود. در کنار اینا خود جناب علی اشاره فرمودید، سخته آقای محترم تاشی، ما رو میگم مقایسه بفرمایید با وزنه توپی و راکتی، ما رو با وزنی و رزمی مطمئنم شما کارشناسی مقایسه نمی‌کنید. ما الان سال گذشته بجز برنز بازی آسیای جاکارتا برنز تیمی جوانان هم آوردیم که یه موقعی نسل طلایی ما تازه افشین و نوشاد عالمیان اینا بودن نتونستن اون مدال برای ما بیارن. بعد نقره نوجوانان جهان رو تو تیمی آقای رادین خیام برای ما آورده. ما دو تا طلای نونهالان جهان گرفتیم توسط نوید شمس. صعود بانوانمون به دسته دو جهان رو داشتیم. تازه در کنار اینا به نظر خود من به عنوان یک مدیر ورزشی که منم از کف شروع کردم، بیشترین موفقیت‌ها رو ما در عرصه داوری داشتیم. شما این داور فینال قهرمانی دنیا، داور اولشونه نه داور دوم، یه ایرانی بوده. داور فینال بازی آسیای جاکارتا که دو نفر قهرمان جهان بودن، دو تا چینی، یک ایرانی بوده. اولین داور زن تاریخ ادوار المپیک ما در همه حدودا 30 رشته‌ای که در المپیک هستن که چهارشنبه گذشته توسط مقام عالی وزارت در حضور وزیر ورزش جوانان عراق تجلیل شد، یک داور پینگ پنگی بوده به نام خانم سیمین رضایی. در حال ما
هم یه نکته اشاره می‌کنم آقای قادشی، در خصوص این موفقیت‌ها کسی منکر نیست و همه هم خوشحال هستیم که تنیس روی میز ما تونسته در بازی آسیایی مدال بگیره، تیم ما در بین تیم‌های برتر دنیاست و موفقیت دیگه شما اشاره کردید. ولی حالا انتظار این هستش که این قهرمانان نوپا و استعدادهای جدید رو دریابیم، یعنی امکانات در اختیارشون قرار بدیم تا بتونن در آینده موفق باشن. نوید شمس و رادین خیام که شما اشاره کردید میتونن آینده داران تنیس رومیز ایران باشن. اگر شما خاطرتون باشه که قطعا هست، خب نوشاد عالمیان چطور رشد کرد؟ در فدراسیون آقای شارق شهنازی در حالی که سنش بسیار پایین بود در مسابقات متعدد شرکت کرد، کمپ اشلاگر تیم ملی رو همراهی کرد، آقای افشین نوروزی خودش اشاره کرد که من از 7 سالگی تنیس رومیز شروع کردم. یعنی اگر ما بتونیم به قهرمانانمون زمان بدیم، ازشون حمایت بکنیم، امکانات در اختیارشون قرار بدیم، چرا که نه قهرمانان بعدی هم بیان به افتخارات مشابه برسن یا حتی بهتر و بیشتر. و این موضوع خیلی اهمیت داره چون تنیس روی میز رشته نیست که خیلی سریع قهرمانان بتونن به موفقیت‌های جهانی برسن. به طور کلی رشته‌های راکتی مقدار دیربازده هستن در بعد قهرمانی. خیلی ممنون آقای قاداشی که در برنامه ما حاضر شدید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
ممنون از شما که با ما گفتگو کردید. آقای نوروزی نکته هست بفهمید؟
عرضم حضورتون که خواهم جو که آقای قاردشی هم اشاره کردن و منم اوایل عرایزم گفتم، خب تنیس روی میز افتخارات خیلی خوبی تونسته بود تو این سالها به دست بیاره که من جا داره همینجا یه تشکری هم از جناب آقای محمود نظری دبیر اسبق فدراسیونمون که 3.5 سال در فدراسیون آقای قاردشی به عنوان دبیر فدراسیون حضور داشتن داشته باشم که ایشون شبانه روز واقعا زحمات بسیار زیادی رو متحمل شدن و من به عنوان یه ورزشکار از نزدیک خوب می‌دیدم که دور از خانواده‌شون بودن، خانواده‌شون در شمال کشور بودن، خودشون اینجا و واقعا حتی به اصطلاح تمام هفته رو اینجا می‌موندن، شبانه روز هر ساعتی هر کسی هر کاری هم داشت خب ایشون خیلی پیگیر بودن به جد و باید یادی هم از ایشون بکنم که خیلی زحمت کشیدن و یه تشکر و قدردانی به عنوان یه ورزشکار وظیفه خودم میدونم که ازشون داشته باشم. یه تبریک هم با آقای پیمان حسنی بگم که ایشون هم دبیر فدراسیون شدن و براشون آرزوی موفقیت دارم. فقط نکته که ابتدا آقای قاردشی اشاره کردن، من فکر کنم شاید ایشون به یک حالت و یه لحنی فکر کنم گفتن که برای خود من خیلی شاید نمیدونم جالب نبود، وقتی که خب میگن که نظر آقای نوروزی هست یا بقیه و قطعاً باید ماها نظر بدیم. من فکر میکنم که نظر من به عنوان یه ورزشکار المپیکی و به عنوان یه ورزشکاری که سالها در تیم ملی با فدراسیون‌های مختلف و مربی‌های مختلف حضور پیدا کردم میتونه خیلی شاید متفاوت تر باشه نسبت به نظر اون 100,000 نفر یا بقیه کسایی که در رشته تنیس روی میز هستم. بالاخره من عضو مجمع فدراسیون بودم و یکی از کسایی بودم که به خود آقای قاردشی رأی دادم، چون ایشونو فرد بسیار توانمندی در بحث مدیریت میدیدم که میتونن بیان کمک کنن و الحمدلله همین بوده، نتایج خیلی خوبی به دست اومد. اما اگر روزی من همونطور که آقای قاردشی هم اشاره کردن که اگر در منصبی قرار گرفتم که به عنوان این اجازه رو داشته باشم که تصمیم گیری بکنم، قطعا کادر فنی تیم ملی بزرگسالان کشورم رو تقویت میکنم و دنبال، درست الان وضعیت اقتصادی کشور اینجوری هست، اما ما الان می‌بینیم که در تیم ملی بزرگسالان فقط آقای لطف‌الله نسب ایشون تنها هستن، یعنی ما حتی مربی ایرانی هم کنارشون نداریم به عنوان دستیار. حالا بحث مربی خارجی به کنار، ما وقتی صحبت از یک کادر فنی می‌کنیم باید یک کادر باشه، اما توی این سه سال و نیم ما فقط آقای لطف‌الله نسب رو داشتیم که ایشون هم قطعاً، من الان اینجا دارم صحبت می‌کنم نه اینکه بخوام زحمات آقای لطف‌الله نسب رو منکر بشم، بلکه میخوام صحبتی کنم که شاید یه باری از رو دوششون برداشته بشه، به خاطر اینکه خب تنهایی به عنوان سرمربی، مربی، نمیدونم هر روانشناس ما هستن، بدنساز ما هستن، خب خیلی سخت هست براشون. و با توجه به این که در تهران هم حالا حضور ندارن، من دیدم که از نزدیک وقتی که خب تشریف میارن تهران برای اردوی تیم ملی کشور هستن، سنندجن، بله، خب خیلی سخته. به نظر من اگر یکی دو تا مربی ایرانی با توجه به سرمربی هستن، خب باید یکی دو تا مربی هم کنارشون باشه که ایشون هد اونا باشن. من فکر کنم میتونه بازدهی بهتری داشته باشه و تمام حرفایی هم که ما اینجا میزنیم و اومدیم امروز برای اینه که آینده این رشته بهتر بشه و بتونن که مسئولین این رشته، آقای قارداشی و آقای حسنی به عنوان رئیس و دبیر محترم فدراسیون، بتونن انشالله در آینده همین روند رو ادامه بدن و در آینده شاهد نتایج خیلی بهتر از بازیکنان و نسل‌های بعدی که شما هم اشاره کردید، مثل نوید شمس، امین احمدیان و بقیه عزیزان در این رشته باشیم.
بسیار عالی. فاصله بگیریم، برنامه میزبان از رادیو ایران میشنوید. برنامه میزبان از رادیو ایران دنبال میکنید. آقای نوروزی، بریم به سراغ بحث استعدادیابی در تنیس روی میز. شما اشاره کردید به کشور چین و اون شرایطی که در کشور چین وجود داره که از دل اون کشور پر جمعیت تیم قدرتمندی وارد تنیس روی میز دنیا میشه، حالا هم در قاره آسیا هم در مسابقات جهانی کشور چین مطرحه. ما باید چه کاری انجام بدیم به نظر شما که بتونیم استعدادهای جدید رو پیدا بکنیم و به طور کلی اصلا ترغیب بکنیم نوجوانان و نونهالان رو برای حضور در این رشته ورزشی؟
خب بله، بحث استعدادیابی بحث بسیار گسترده‌ای هست و همونطوری که شما اشاره کردین در کشورهای پیشرفته در این رشته کارهای خب خیلی بزرگی انجام میشه. من فکر کنم مهمترین بحث شاید بحث تبلیغات باشه. ما میبینیم که معمولا بعد از هر رویداد مهمی در کشور خودمون، وقتی که یه ورزشکار نتیجه میگیره و اون تبلیغاتی که برای اون رشته و اون ورزشکار میشه، بعد از اون بلافاصله ما دیدیم که علاقمندهایی برای حضور در اون رشته خیلی بیشتر میشن. من فکر کنم صدا و سیما میتونه کمک بسیار بزرگی برای این رشته باشه. من یه نکته‌ای رو عرض کنم خدمتتون. واقعا ما وقتی خودمون در مسابقات بازی آسیایی یا المپیک حضور پیدا میکنیم که همه رشته‌ها حضور دارن، میبینیم که شاید یکی از کم تماشاچی ترین رشته فوتبال باشه در اون مسابقات و اینقدر رشته‌های دیگه زیبایی دارن و جذابیت دارن که هم مردم و هم خود ورزشکارا همه دنبال دیدن اون رشته ها هستن. و من فکر کنم متاسفانه شاید این یه ایراد را من بگم خدمت شما و همکارانتون، نمیدونم در صدا و سیمای کشورمون، که الان ما وقتی تلویزیون رو حالا شب و نصف شب و خلاصه هر وقت روشن میکنیم، میبینیم داریم از فوتبال پخش میشه و بازی هایی که شاید خیلی حالا بازی های مهمی هم نیست یا گذشته هستن، شاید دوباره تکرار میشه. من به نظرم اگر این وقت رو به یه سری رشته هایی که دارن تلاش میکنن کار میکنن بدن و مردم آشنا بشن با سختی های این رشته ها، فکر کنم یکم علاقمندی بیشتر میشه. در بحث خود فدراسیون هم کارهای خوبی انجام شد. الان کمیته استعدادیابی تو این دو سه سال اخیر خیلی خوب کار کرد و برنامه‌ای رو تدوین کردن و بر اساس اون یه آیتمایی رو مشخص کردن تو بحث استعدادیابی، که الان ما چند سالی هستش که بحث خود استعدادیابی در قالب مسابقات و آیتم های به عنوان تر هوبس که زیر نظر خود فدراسیون جهانی هم هست داره برگزار میشه.
آینده داران به عبارت.
بله آینده داران که الان در ردهای سنی 8 سال 9 سال و تا رده سنی 12 سال داره براشون این طرح‌ها برگزار میشه. اما نکته‌ای که به نظر من حالا جا داره بهش اشاره کنم، بعد از این استعدادیابی ها و این کارا که انجام شد، اون مدیریت استعداد من به نظرم خیلی مهمتر از بحث شاید استعدادیابی باشه. ما باید توی اون قسمت هم کار کنیم و برای اونم برنامه داشته باشیم، چون ما استعدادیابی میکنیم، مستعدین رو پیدا میکنیم، براشون هزینه میکنیم، وقت میذاریم، خیلی از مربی‌ها زحمت میکشن، همونجوری که شما اطلاع دارین و همه شنوندگان عزیز، رشته هایی مثل رشته تنیس روی میز به اصطلاح ساختن یک قهرمان بسیار زمانبر هست و خیلی سخت هست، شاید 6 سال 7 سال طول بکشه که یه ورزشکار بتونه تمام تکنیک‌ها رو به خوبی اجرا بکنه و آماده حضور در مسابقات مهم بشه. به همین دلیل اون بحث مدیریت استعداد خیلی مهمه که ما بتونیم استعداد رو بعد از اینکه پیدا کردیم حفظ کنیم، تشویق کنیم و بتونیم نگهداری کنیم و پرورش پیدا کنه تا اینکه بتونه برای تیم ملی در آینده و هدف اصلی که تیم ملی کشورمون و اهتزاز پرچم مقدس کشورمون در میادین بین‌المللی هست ایشالله بتونه کمک کنه.
یه نکته اینجا وجود داره و اون هم این هست که در رشته‌های راکتی مثل همین تنیس روی میز، تنیس، بدمینتون، ورزشکاران خودشون در مسابقات متعدد شرکت میکنن برای اینکه رتبه یا رنکینگ رو بالا ببرن در فهرست ورزشکاران حرفه‌ای اون رشته ورزشی. ولی در اشتای راکتی ما کمتری موضوع وجود داره، یعنی تعداد مسابقاتی که بچه‌ها شرکت میکنن فکر میکنم در تنیس روی میز به اندازه قهرمانان بزرگ دنیا نیست. حالا شما قطعا بیشتر مطلع هستید.
بله قطعا همینه. ببین الان جایگاهی که بچه‌های ما در رنکینگ جهانی دارن جایگاه واقعی توانمندی اونا نیست، یعنی خود من و بقیه دوستانی که در تیم ملی بودیم همیشه مثلا شاید هولوش رنکینگ 170-180 تا مثلا 250-60 جهان بودیم، اما جایگاه واقعی ما این نبوده و حریفای خیلی قدرتمند و خیلی با رنگ بهتر رو ما تونستیم همیشه شکست میدادیم تو مسابقات مختلف. دلیلش اینه که در طول سال مسابقات متعددی در جهان برگزار میشه که این مسابقات امتیاز داره توی اون
جوایز نقدی بسیار زیاد
و جوایز نقدی و همچنین خب امتیاز هم داره توی بحث رنکینگ و رده. اما خب قطعا حضور در این مسابقات با توجه به اینکه ما مشکلات خاص خودمون رو داریم، از جمله بحث گرفتن روادید و ویزای اون کشورها هستش، بحث هزینه هایی که قطعا حالا آقای قارداشی هم رئیس محترم فدراسیون بهشون اشاره کردن که هزینه ها چند برابر شده، برای فدراسیون هم خب کار سختیه که بخوان اعزام داشته باشن. اما مطمئنا هر ورزشکاری که بتونه حالا اسپانسر جذب کنه یا اینکه خود فدراسیون حمایتش بکنه، که تو این سالها ما دیدیم خب یه سری ورزشکار مورد حمایت فدراسیون بودن و به تورهای مختلف اعزام شدن، قطعا میتونن جایگاه بهتری رو در رده جهان هم داشته باشن.
بله یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان، همراه برنامه میزبان هستید از رادیو ایران. خب در این بخش از برنامه میزبان با جناب آقای محمود نظری دبیر سابق فدراسیون تنیس روی میز گفتگو میکنیم. آقای نظری سلام و وقت بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم، مهمان برنامه‌تون، و تشکر میکنم که به هر حال با من تماس گرفتین و همیشه رادیو و صدا و سیما تنیس روی کشور کمک
کرد. آقای افشین نوروزی هم داخل استادیوم ما رو همراهی میکنه. آقای نظری ما بحثمون درباره استعدادیابی در تنیس روی میز کشورمون بود. حالا یک بعدش تلاش فدراسیون برای شناسایی استعدادهای جدید در این رشته ورزشی، ولی خب بعد دیگر امکانات این رشته ورزشی هم هست، یعنی میز تنیس روی میز، راکت، توپ. در این زمینه ما در چه جایگاهی قرار داریم؟ آیا کشورمون به خودکفایی رسیده یا خیر؟
خدمت شما شود که منم سلام عرض میکنم خدمت افشین عزیز، کاپیتان با اخلاق و با تجربه تنیس روی میز ایران و از افتخارات المپیکی ورزش تنیس روی میز. خدمت شما شود که استعداد تر استعدادیابی که از استعداد مدیریت جناب آقای قارداشی اهمیت زیادی به هر حال به استعدادیابی شد و کمیته بسیار قوی هم تشکیل شد در فدراسیون. و اون زمان من یادم میاد که جناب آقای دکتر سجادی معاونت ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش در ابتدای مسئولیت بنده هم بسیار تاکید داشتن که به هر حال طرح استعدادیابی به صورت علمی و صحیح با فاکتورهای اختصاصی ورزش تنیس رویمیز حتما اجرایی بشه.